بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که مرحوم نراقی فرموده که در جایی که تعارض بین چند دلیل باشد اول میاییم تعارض بین دو تا دلیل را حل میکنیم، بعدم تعارض را با دلیل سوم حل میکنیم. این فرمایش مرحوم نراقی، معنای این کلام اینه که یعنی حتی اگر انقلاب نسبت شد اشکالی نداره. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل اشکال کرده به نراقی. شیخ می‌فرماید که این فرمایش شما در صورتی درسته که مثلا دلیل ما دلیل لبی باشه مثل عقل. دلیل لبی همیشه قرینه متصل به کلامه. به عبارت دیگر دلیل اول با دلیل دوم گویا یک کلامند، چون فرض اینه که دلیل دوم مخصص لبیه و مخصص لبی مثل مخصص متصله. بنابراین عام ابتداءً به اون مخصص لبی تخصیص میخوره، چون عقل همیشه همراه کلام دیگه جدا نیست. بعد که تعارض حل شد او وقت میریم سراغ دلیل سوم. شیخ انصاری میفرماید که این کلمات در صورتی درسته که ما بخواهیم مخصص را با ظهور استعمالی عام در نظر بگیریم. به جای ظهور استعمالی عام میتونیم بگوییم دلالت تصوریه. هر دلیلی یه دلالت تصوری داره و یک دلالت تصدیقی. اون چه که ظاهر لفظ عام، اون که ظاهر لفظه، اینو بهش میگن مراد استعمالی. اما بعد از تخصیص اون باقی مونده رو بهش میگیم مراد جدی یا میگیم مراد تصدیقی. بعد از تخصیص رو مخصص اول با ظهور استعمالی عام تعارض میکنه و بعد میگه که این عام در عموم استعمال نشده. این عام در خاص به کار رفته. ولی اگر کسی بگوید اون چی که بر ما مهمه مراد جدی از عامه نه مراد استعمالی، اگه ما مراد تصدیقی را بخواهیم، یا به قول آقای آخوند به جای مراد تصدیقی یا مراد جدی به جای اینا میگوید عامی که حجت باشه، چون این عام عمومش که حجت نیست، باقی مونده اش حجته. اگه این رو ملاک قرار بدهید، اصلا مخصص اول با خود عام تعارض نداره، کما این که مخصص دومم با عام تعارض نداره و این اصلا خارج میشه از بحث انقلاب نسبت. این فرمایش شیخ انصاری. حالا یه اشکالی به این فرمایش هست که بعداً عرض خواهم کرد. آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفای تقریباً 3 صفحه این بحث انقلاب نسبت رو مطرح کرده. انقلاب نسبتی که حالا کفایه بیان میکنه اینه که گاهی ما یک عام داریم و 2 تا خاص و این 2 تا خاص با هم تباین دارند، خاصا با هم تباین دارند و تقدیم و تأخیر در تخصیص انقلاب نسبت ایجاد نمی کند. مثلا فرض کنید گفته اکرم العلماء، یه دلیل دیگه هم گفته لا تکرم زیدن، یه دلیل هم گفته لا تکرم امرن. یکی لا تکرم زیدن، یکی لا تکرم امر. لا تکرم زید با لا تکرم امر، این دوتا که با هم تباین دارند و هر دوتاشون هم عام و تخصیص میزنند، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، انقلاب نسبت هم نمیشه. عام با اولی عموم خاص مطلقه، با دومی هم عموم خاص مطلقه. این چه که خب روشنه، فرقی نمیکنه شما اول با اولی تخصیص بزنید یا با دومی. این یه صورت. صورت دوم اینه که گاهی 3 تا دلیل داریم، نسبتشون هم عموم خاص مطلقه، اما اگر این 2 تا مخصص به عام تخصیص بزنند، 2 تا مشکل پیش میاد. 1 مشکل تخصیص زائد که موجب مستهجن شدن کلامه. مثلا کسی بگه همه انارای این باغو من خوردم الا این الا این الا این الا این الا این، فقط یه دونه تهش بمونه، خب این مستهجنه. یا این که اصلا هیچ فردی برای 1 دلیل باقی نماند. مثلا فرض کنید اگر مولا بگه اکرم العلماء، بعد بیاد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، بعدم بگوید لا تکرم العدول من العلماء. العدول من العلماء، اول گفته اکرم العلماء، بعدم 2 تا مخصص آورده، یه مخصص فاسق ها رو اخراج کرد، یه مخصص هم عادل رو. خود یه چیزی ته عام میمونه یا نمونه؟ خب اون علما یا عادلن یا فاسقن دیگه. اگه این 2 تا دلیل اومد، این فاسق ها رو بیرون کرد، اینم عالم ها رو، عادلا رو بیرون کرد، چیزی ته عام نمیمونه. اینجا الان اون دلیل اول مستهجنه. خب اون دیگه میشه نسخ میشه دیگه، یعنی این دوتا اونو نسخش کردن. خب ندید این میشه نسخ. و قبلا ما این بحث رو مطرح کردیم، اونجایی که مفتیم دوران امر بین تخصیص و نسخ، که میخواستیم بگوییم هیچ جا نسخ رو نمیپذیریم. خب آقای آخون میفرمایید در این جور موارد باید این کار بکنید، چون نمیشه یه دلیل رو بگید مستهجنه هیچ فردی نداره. این جور جایی باید بریم سراغ مرجحات و بگوییم تعارض است بین دوتا مخصص، با اینکه اینا واقعا تعارض نداشتند. چون میگه فاسق و اکرام نکن، این میگه عادل و اکرام نکن، اینا با هم تعارضی ندارند. اما چون عام تهش خالی میشه و هیچی برش نمیمونه و این مستهجن میشود، به این خاطر باید بگوییم دو تا خاصا با هم متعارضند. باید رجوع کنیم به مرجحات، مرجحات بین دو تا خاصا، ببینیم کدام مرجح داره اونو میگیریم، اون که مرجح نداره اونو میگذاریم کنار. یعنی در واقع بر این که عام خالی نمونه، یا این خاص رو باید خارجش کنید یا اون خاص رو. البته وقت نگوید که خب حالا خوشم خواستید عام مستهجن نشه، حالا خاصتون شد مستهجن، چون یکیش باید بگذاریمش کنار دیگه، یکیش باید بگذاریم کنار. این جوابش اینه که همیشه در باب تعارض وقتی دو تا دلیل تعارض میکنند، وقتی تساقط هم میکنند، تساقط در ماده اجتماع نه مطلقا. اگر دو تا حدیث داریم، یکی میگوید نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، اگر گفتیم تعارض میکنند و تساقط میکنند، خب وقتی تساقط کردن اینا رو گذاشتیم کنار، حالا یک کسی میتونه فتوا بده بگه نماز جمعه مستحبه؟ این که جایز نیست، چون اون دلیلی که میگفت واجبه یعنی مستحب نیست، اونی هم که میگفت حرامه یعنی مستحب نیست. این دوتا متعارض که تساقط کردن تو ماده اجتماع تساقط میکنند، اما تو نفی ثالث حجتند. یعنی هیچ کس حق نداره بگه نماز جمعه مستحبه، چون اون حدیثی که میگه نماز جمعه واجبه یعنی داره میگه مستحب نیست، اونم که میگه حرامه میگه مستحب نیست. و نسبت به مستحب نبودن نماز جمعه هر دو اتفاق دارند، به این ساقط نمیشه دا وقتی روایتو کنار میگذاریم، ولی این مطلبو کنار نمیگذاریم، یعنی دلالت التزامی حجته. این میشه جوابش. بعد تو کفایه یه عبارتی داره آقای آخون میفرماید که، حالا عبارت کفایه میفرماید تنافی هست بین عام و مجموع دو تا خاص، نه این که تنافی هست بین عام و هر کدام از دو تا خاص. تنافی اینجوری است، اگه این دو تا خاص رو هم بگذارید با عام تنافی داره، اما اگر که این دو تا رو جدا جدا حساب بکنید، عام با هیچ کدام تنافی ندارد. اکرم العلماء بالا تکرم الفساق هیچ تنافی نداره، اما لا تکرم الفساق را بگذارید رو لا تکرم العدول، این دو تا رو بگذارید رو هم، معنیش اینه که هیچ عالمی یا اکرام نکن، هیچ عالمی یا اکرام نکن با اکرم العلماء تنافی دارد. بله بین عام و خاص تعارض می شود، اما به یه شرط، به شرط اینکه خاص ما کل افراد عامو بگیره. چرا؟ فرض اینه که دو تا اگه یکی بودن خاص نبودن. یعنی دقت آخون همین است. این عامه، این یکی خاصه، این هیچ وقت با عام تعارض نمیکنه، کل اونم نمیگیره. اما اگر که دو تا خاص شد، دو تا خاص با عام برابری میکند و تنافی و تعارض حاصل میشه. اینم صورت دومی که آقای آخوند بیان کرد. حالا صورت سومش دیگه ان شاء الله فردا.